أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت صحبتمون جامعیت اسلام و این که این آیین مقدس که همون مکتب اهل البیت است تمام ابعاد انسان را رعایت کرده است و همه شؤون زندگی جوامع انسانی را لحاظ نموده است و برای همه نیازمندی های بشر برنامه داده. جامعیتی دارد شگفت‌انگیز. روز گذشته قسمتی از احادیثی که به ابعاد مختلف انسان و زندگی انسانی نظر داشت قسمتی از اون احادیث قرائت شد که به خوبی نشان میداد که این آیین مقدس جسم بشر، روح بشر و جهات دنیوی بشر، زندگی مادی بشر، زندگی معنوی بشر و مسائل فردی و مسائل اجتماعی، مسائل مختلف مربوط به انسان در همه ابعادش مورد توجه این آیین مقدس هست و برای همش هم برنامه دارد. منظور از جامعیت اینه. در ارتباط با نیازمندی های اعتقادی مطلب داره، در ارتباط با نیازمندی های اخلاقی مطلب داره، در ارتباط با نیازمندی های عملی دستور داره، در ارتباط با همه نیازمندی های بشر برنامه داره. مقصود از این که میگیم دینیست جامع، مکتبیست جامعی، و لذا گفتیم مناسب هست که این اسم هم گذاشته بشه که از خود قرآن گرفته باشیم، دین قیم، که در این آیه که خوندم ذالک دین القیمه، دین قیم استوار و در همه نیازمندی های بشر حقایق مستحکم استواری ارائه داده. و مناسب هست که از این مکتب تعبیر بشود به همون تعبیر قرآن به دین حق. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، دین ثابت، دین پابرجا، دینی که در ارتباط با یک روز غیر از روز دیگر نیست، دینی که در ارتباط با یک نقطه غیر از نقطه دیگر نیست، دینی که در ارتباط با یک جمع دون جمع دیگر نیست، دین حق، دین ثابت که استوار است برای همه زمانها، برای همه مکانها، برای همه قشرها. و اگر جامعه موفق شود به فهم این دین، تعهد به این دین، عمل به این دین، اون وقت شایسته است که بگوییم به حیات طیبه موفق شد. حیات طیبه. صحبت در این زمینه هست که این دینمون این چنینه. یه چند تا حدیث که حکایت میکرد از چنین جامعیتی روز گذشته قرائت شد و حالا کم بکم در ارتباط با قسمت‌های مختلف باید مطلب ریز بشه. اون وقت بیان مطلب به تفصیل در قسمت‌های مختلف، این واقعیت است که یک قسمتش یک ماه وقت لازم داره که بخواد در یک حدی بازگو بشه، ولذا انشاءالله در هر قسمتی یک نمونه مشخصی به فضل حق صحبتش خواهد شد تا از همه ابعاد اعتقادی و اخلاقی و اقتصادی و زندگی خانوادگی و اجتماعی و مسائل مورد نیاز و احتیاج انشاءالله به فضل پروردگار صحبتی بشود. و بعد هم توجه به این حقیقت که میگفتیم قابلیت اجرایی بودن این آیین، اینجور نیستش که کسی فکر کنه یه وقتی این دین قابل اجرا بوده و حالا خیر، بلکه هر چه بشر از نظر تکامل‌های مختلف علمی پیشروی کند هم بهتر اگر منصف و دقیق باشه میفهمد که این آیین مهمه، هم بیشتر میفهمد که نیاز به این آیین داره. اینجور نیستش که چون حالا بشر ترقی هایی کرده، تکامل هایی در پیشروی های طبیعی و صنایع پیدا کرده است، پس نیاز به این آیین نیست. خیر، نیاز بیشتر روشن میشه که هست و عظمت این دین هم بهتر مشخص میشه. و این خیلی حرف اشتباهی است که حالا بشر از نظر قدرت صنعت چنین شده، از نظر تکامل های طبیعی چنان شده، داره تو کره مریخ میخواد وارد بشه، کره ماه را چنین و چنان ورودی درش پیدا کرده و بنابراین دیگه این آیین چیه؟ اینا حرفایی است که دقتی نشده و این حرفا حرفایی است اصلا ربطی به هم نداره. دیروز اشاره کردم مثل این که مثلا یک کسی بگوید که رفتن تو کره ماه گفتیم، بعد گفته بشه حالا همیزم میگم 5, 8, 40. این مطلب رو به این صورت گفتم ربطی به هم نداره. چه ربطی داره؟ این تکامل های طبیعی در ارتباط با حقایق معرفتی، در ارتباط با تکامل های اخلاقی، در ارتباط با مسائل ثابت در هستی که برای این زندگی و زندگی بعد کمال ضرورت رو داره، ربطی به هم نداره. اینو از این حرفی که میخوام حالا بزنم بی ربطه، از اینی که میخوام حالا بگم که چقدر بی ربطه، این که بشر تکامل پیدا کرده از نظر صنعت طبیعت چنین چنان، پس دین یعنی چه؟ اصلا نفهمیده که دین چیه. بفهمه دین چیه، میفهمد این دوتا با هم ربط نداره. و اون وقت این مثال رو میدادم، یه آقای رفته بود برای اینکه در یه منطقه درس بده، یادم میاد شاید حدود 35-6 سال قبل بود من این مثالی که زدم، گفتم که یه مجلسی بود، مجلس اتفاقا مال آقایون آموزش پرورش بود، من گفتم یا آقا معلمی، بعد به من گفتن که بعد که تموم شد گفتن آقا ما باشد با چه خورده حساب داشتیم که این مثال دادیم، گفتم بعد از این بگیم یا آخوندی بیرون داره، چون منظورم اینه که معلمی بودم، رفته بود تو منطقه برای درس دارم، گفته بودن که اینجا بچه ها خیلی کم استعدادن، استعدادشون پایینه، مواظب باش حرفی سنگین نزنی، درس راحت بگی، با توضیح بگی. این سر کلاس که رفته بود گفته بود بینم حال اینا وضعشون چیه، چی از نظر استعداد اوضاعشون که من چقدر باید مراعات کنم، گفته بود بچه ها از فلان شهر تا این شهر شما 24 فرسخه، سن من معلمتون چقدره؟ خب این هیچ رفتی هم نداره که از این شهر تا اون شهر 24 فرسخه سن شما چقدره، این تناسبی نداره که باید داره. یکی از بچه ها گفته من میدونم، گفته ها گفتن اینا خیلی استعدادشون پایینه، این چی میخواد بگه مثلا، هیچ رفتی نداره با هم که، هرکی زود میفهمه که رفتی نداره. این بچه ها گفته بود که جناب سن شما 48 ساله، گفته از کجا فهمیدی؟ گفته بود برای یک نیم دیوونه تو محله ما هست 24 شده سالشه، شما تمام عیار دیوونه چه رفتی با هم داره که 24 فصل فاصله اینجا تا اونجا سن شما چی؟ باور کنین از این بی رفتره که گفته بشه که بشر به تکاملهای طبیعی رسیده است، کشفیاتی کرده است، در طب پیش رفته است، در صنعت پیش رفته است، در هیئت پیش رفته است، چنین و چنان کرده است، تو کره ما رفته است، کره مریخ را انقریب چنین و چنان، و دین یعنی چی؟ این اصلا نفهمیده که دین چیه، بفهمه که میفهمه هیچ ربطی به هم نداره، دین یک کشف حقایق انسان سازه، تکامل بخش، سعادت آور، همه تو که یک فردی رفته است تو کره ما، اون ابزار و آلات و جمادات و اون فلزاتی هم که اونجا رفته اونام رفته، رفتن اونجا موندن اینجا رفتی به اصل تکامل و سعادت نداره، چیز فهمی در جهت آدمیت، انسانیت، معارف، حقایق، مسائلی که سعادت بشر بستگی به آن دارد اونهاست که حساب می شویش، اینه که ایش رفتی به همه. در هر حال انشاءالله این قسمت صحبت خواهد شد که کاملا در هر عصری قابل اجراست، اجرا نشدنش در ارتباط با علل دیگریست، نه این که خود مکتب درش نقصی باشه. حالا امروز که وقت گذشته من یک قسمت رو اشاره‌ای میکنم تا انشالله همینطور قسمت به قسمت بتونیم تو این ریزی که گفتم حدودا از قسمت‌های مختلف مکتب صحبت‌هایی داشته باشیم. در ارتباط با مسائل اعتقادی فوقاست، مسائل توحیدی، مسائل مربوط به آفریدگار هستی، اصلا شگفت‌انگیز است در سطحی که باید تعبیر کرد معجزه است. خدایی که در این آیین مقدس معرفی شده است بی عیب، بی نقص، هیچ نوع نقصی در او وجود ندارد و همه کمالات از آن اوست و همه کمالات از ناحیه اوست، یگانه بی نظیر بی بدیل اوست که علمش، قدرتش، حیاتش، کمالاتش نظیری نداره، حدی نداره، اوست که ذات مقدس بی عجز است و بی نقص است و منزه است و منزه، سبحان قدوس. در این زمینه که خودش بسیار بسیار جای حرف داره که یه مقداری ماه مبارک قبل در ارتباط با اینکه عرفان چیست و عارف کیست و راه عرفان چیست بحث داشتیم و بعد هم ادامه پیدا کرده بود چند جلسه بعد از ما، اونجا یه مقدار در ارتباط با مسائل توحیدی صحبت شد، لذا نمیخوام حالا مفسود وارد بشیم. به همون اختصار یه تذکرات کوتاه تو این قسمت بخش اعتقادی، اون بخش دیگرش شاید که صحبت کمتر شده وقتهای دیگر بیشتر مناسب باشه که لازم باشه که توضیح بدیم، در ارتباط با خدا، در ارتباط با این ذات مقدس، همینی که فطرت هممون میفهمه، همینی که هممون در فطرتمون این حقیقت روشنه، همینی که وقتی میخوام اثباتش کنیم باید خجالت بکشیم، اونقدر روشنه که اثباتش خجالت ده. من گاهی وقتی میشد به یک مناسبتی به ذهن میزد که حالا در جهت اثبات خدا یه چیزی بگیم، بین صحبت بعد میفهمیدم باید شرمنده باشم به خاطر اینکه یه چیز روشنه بقیه نیستیم دیگه، حالا یا اثباتش بکنیم مثلا. حالا یه وقتی یه کسی تو دنده لج بیفته آدم بخواد اثبات کنه براش بسیار ایلاه از این روشندن چیه؟ افلا شک کن فاطر سماوات و ارض، همه هستی فریاد میزند که او هست، و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد. مطلب روشن‌تر از اینه که بخواد بحث بشه. اون وقت در ارتباط با معرفی خدا، در ارتباط با معرفی خدا همین سوره توحید که همه به حمد الله ملکمون هست، ملکمون هست، این اونجور حفظیم که حواسمونم که پرت باشه بخونه، این میشه ملک، ملکه آدم خوب رسوخ کرده. این سوره توحید حالا در همین سطحی که ترجمهش میدونیم این معرفی خداست، اوست خدایی معبودی یگانه و یکتا. قل هو الله احد، الله الصمد، اوست پروردگاری که صمد است، نیاز به هیچی نداره و همه چیز به او محتاج. و معنی صمد طبق بیان معصوم در آیه بعد بیان شده، لم یلد است، او از چیزی جدا نشده، چیزی از او جدا نمی شود، لم یلد است، از او چیزی جدا نمی شود، ولادت پیدا نمی کنه، او هم از چیزی جدا نشده. به لطیف ترین معنای جدا شدن، مثلا جدا شدن انواعی داره دیگه، فرزند از مادر جدا میشه، از انسان جدا میشه ولادت، و ولادت های مختلف، میوه از درخت جدا میشه، بوی گل از گل جدا میشه، این لطافت بیشتر، جدا شدن بوی گل از گل، جدا شدن تفکر از هر چه مرکز تفکر است، هر نوع جدایی به لطیف ترین جدایی، ذات مقدس حضرت حق نه از چیزی جدا شده و نه چیزی از او جدا شده. همین محور را اگر کسی خوب در نظرش باشه، لم یلد و لم یولد، از این آیه شریفه مورد نظر هممون و از این سوره مبارکه توحید، اون وقت به همه توحیدها و انحرافی و خداهای انحرافی مکتبهای مختلف بشری از قدیم و جدید و که بسیار متاسفانه فراوان و فراوان بوده است و شده است، اون وقت از همه اونا نجات پیدا میکنه. این معیار آدم یادش نره. ارج خدا رو به گونه ای تعریف کرد که چیزی از او جدا شده، غلط. هر کی خدا رو به گونه ای تعریف کرد که از چیزی جدا شده، هر نوع جدایی غلط است و غلط. معیار اینه. فعلا بحث استدلالی نداریم، داریم به عنوان شناخت خدا در این مکتب عرض بکنیم. اینه لم یلد ولم یولد. آره، این سوره مبارکه توحید همون ظاهر و ترجمه اشتم که توجه داشته باشید بسیار خوبه. و آقا حضرت رضا علیه السلام که امروز همچی می فرمودن انتظابی هم به وجود مقدس حضرت دارد و گفته شده که زیارت حضرت هم به خصوص امروز خصوصیتی دارد. حضرت می فرمند که هر که همین سوره توحید را بدانه این مبتده. قل هو الله احد، اوست که یکتاست. الله الصمد، اوست که صمد است و همه به او نیازمند و او به هیچ چیز محتاج نیست. و گفتیم جملات بعد هم طبق حدیث معناش لم یلد است، چیزی از او جدا نشده. و لم یولد است، او هم از چیزی جدا نشده. اون وقت همین سوره کوتاه با همین وضعیتی که داره که کوتاهه معجزه است ها. یعنی چی؟ یعنی قوی ترین افرادی که بخوان در ارتباط با قرآن معارضه کنن، بخوان بگوین این قرآن کلام خدا نیست، معجزه پیغمبر نیست، بخوان معارضه کنن، خودشون، هر که مثل خودشون دستشون برسند به اجنه، از اجنه هم استفاده کنند و بخواهند به مانند همین سوره بیاورند، نمیتونن. من برخورد داشتم که عرض میکنم، نمیخوام یه توضیحاتی بدم که مطلب از این قراره، به واقع بخت زننده است، مبهوت کننده است. همون هم که خودشون در یک وضعیت غروری و میخواهند چنین حرفایی رو بزنن، میشه که وقتی گفته میشه قول هو الله رو چیکارش میکنی؟ بر خدای بوده قول هو الله دیگه میمونه شوی. اونی که یک کم دستشم تو کار باشه بهتر میفهمه که چه خبره. قوقاییست، یک ست، اما ستیست که همه را به زانو میافکنن و میرساند که این کلام کلام خداست. در هر حال این سوره توحید که از این سوره دیگه خالیج نشیم، یعنی این معیاره، معیار اصلی اینه. در حدیث هست معیار این آیه هاست، سوره توحید و همچنین اوائل سوره حدید، اون ششت آیه اول سوره حدید، اون هم معیار توحید هست. این یه حدیث رو بکنم دیگه عرضم رو جمع کنم، دیر آمدیم دیگه از این طرف کمتر صحبت کرده باشیم. انشاءالله اون وقت هم دو قسمت به قسمت که عرض شد روزها مسائل مختلف به فضل حق گفته میشه. شاید تو این قسمت توحیدی هم هنوز جا داشته باشه که از بعضی از جملات معصومین اجازی برجسته ایست که سیاه بسیار شاخص است و معیار، فردا انشاءالله به عرضون برسد. اون وقت در ارتباط با این سوره توحید و چند تای اول سوره حدید از حضرت سجاد علیه السلام یه حدیثی، حضرت می فرمند چون خدا می دانست اقوامی متعمق، اهل تعمق یعنی فرو رفتن در مطلب، اینها آخر الزمان خواهند آمد، سوره توحید و اون آیات اول سوره حدید را خداوند معیاری برای اینا قرار داد که اینا از این مطالب دیگه این طرف اون طرف نرن، تجاوز نکنن. و هر اون که تجاوز کند از این معیار سوره توحید و اون آیات اول سوره حدید، او در هلاکته. حدیث در ذیل سوره مبارکه قل هو الله در نوع کتب تفسیر آمده و حالا اینجا از این تفسیر صافی این حدیث شریف را به عرضتون رسانده باشم که یه مقدار هم در ارتباط با این حدیث یه صحبت کوتاهی هست انشاءالله عرض میکنم و عرضم رو جمع میکنم. از حضرت سجاد علیه السلام این چنین رسیده است که حضرت فرمودن و فی الکافی عن السجاد علیه السلام انه سئل عن التوحید فقال ان الله عز وجل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون فانزل الله قل هو الله احد والآیات من سورة الحدید الى قوله علیم بذات الصدور فمن رام وراء ذلك فقط هلک. حضرت هم بودن که خداوند متعال میدانست در آخر الزمان اقوامی گروه های میان اینا متعمقن، یعنی خیلی تو بحث توحید فرو میرن، متعمقن متعمقون. نازل فرمود قل هو الله احد را و آیات اول سوره حدید را تا این جمله شریفه علیمون به ذات صدور، بعد فرمود فمن رام ورا ازالک فقط هلک، هر که از این معیاری که خدا مرحمت کرده است فاصله بگیرد در هلاکت. حالا اینجا برای بعضی از دوستان مناسب هست گفتن این مطلب، به علاوه برای عموم خیر زود عرض میکنم و رد میشم. و اون این که در ارتباط با این که آیا این حدیث تعریف است از این جمع یا مذمت هیچ کدوم، سه تا نظره. این که وجود مقدس حضرت سجاد علیه السلام چنین فرمودن که اقوام متعمق خواهند آمد، تعمق معنا شد، تعمق اون فرو رفتن در یه مطلب، اینجا در ارتباط با خداست. این آیا مد هست یا ذم هست یا هیچ کدوم؟ بعضی گفتن هیچ کدوم، نه مد هست نه ذم هست. افرادی در ارتباط با توحید وارد میشن، بررسی هایی دارن، خدا برای اینکه یه معیاری به اینها داده باشد که اینها بفهمن چی به چیست، در حدی که می شود بفهمن، این سوره مبارکه را و این آیات را نازل کرد، نه مد نه ذم. بعضی می گویند که مد هست، خواهند آمد اقوامی چنین و چنان به عنوان مد، و این آیات در ارتباط با اونها معیاریست، میزانیست که در اختیارتون باشه. بعضی می گویند مذمته، نه از اون اقوامی که متعمقن این تعریف نیست مذمت، از جمله کسانی که احتمال مذمت بودن رو ترجیح میدن مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی، ایشان ترجیح میدن که مذمت بشه. اون وقت یه چند تا شاهد برای این ترجیح ایشان به نظر میاد هست که بله مذمته. چرا؟ یک، در نهج البلاغه هست دعائم الکفر اربعه، یکیش التعمق، یعنی ریشه های کفر. کفر اینجا هم یعنی پوشیده شدن مطلب، یعنی مطلب مستور میشه، مطلب پوشیده میشه، مستور میشه، مخفی میشه. یکی از چیزی که مطلب رو مخفی میکنه تعمقه، یعنی آدم مطلبی رو فهمیده، هی مقاط فشار میاره که بیشتر بیشتر بیشتر، کم کم همون مطلبی که فهمیده مبهم میشه، مبهم میشه. مرحوم علامه مجلسی اینجور مثال میزنن، میگن یکی کسی میکنده که به آب برسه، میگه آب خیلی خوبی هم رسیده، خوب آب خوب، بعد وارد آب میاد، میگه بازم بیشتر بیشتر، هی تعمق میکنه بیشتر، آب میاد بالا غرقش میکنه. و تعمق اون بیش از حد در یک جهتی کار کردن، نتیجهش این میشه که حق مخفی میشه. کفر اینجا به معنی مستور بودنه. دائم الکفر اربعه، یکیش التعمد. اون وقت حدیث دوم همونجا نهج البلاغه داره، و من تعمق لم ینب الی الحق، یعنی اگر کسی تعمق کند نمیرسد به حق. همونجا تو نهج البلاغه هست. خب اینم خیلی روشنه دیگه، لم ینب الی الحق دور میشه، فاصله میگیره، بذاری که بهتر بفهمه مبهم میشه. این دو. سه، از همه مهمتر، آقا از دمیر علیه السلام میفرمایند که اونها که در ارتباط با تعویل آیات قرآن و تعویلات آیات و حقایق مشکله مثلا توحیدی و ذات و مقدس حضرت حق، اینا دیگه توضیح منه، در ارتباط با اینها میگویند ما ایمان آوردیم به خدا و اون چه که هست، یعنی ولو به تفصیلم نفهمیم ایمان آوردیم. قرآن فرموده که اینها ارزندن و این چنین تسلیمشون را اسمشو ترک تعمق گذاشته. من میشه تعمق خوب نیست. میفرماد و سما ترکهم تعمق رسوخن فی العلم لکن راسخون فی العلم، لکن راسخونه در علم میگوین آمنا. قرآن از اون جمع به نام راسخون در علم اسم آورده، میفرماید حضرت و سما ترکهم تعمق رسوخن فی العلم. و بس معلوم نیست تعمق چیز خوبی نیست که ترکش، ترک شده چیز خوب، ترک شده رسوخ در علم. اینم شاهد سومیه. شاهد چهارمی هم یه وقتی یک کسی، اینو من خودم بر خود نکرده بودم، گفتن دیدم بعدم نیست، این در وضو داره که از چیزی که خوب نیست در وضو یکیش تعمقه. وقت تعمق جو منو میشه که خیلی هم حالت وسواسی پیدا کنه که بخواد دیگه زیر ناخونش چنین چنان فلان، نه خوب نیست. حالا آیا حالین این سوره مبارکه سوره ایست که معیاره، و حالا همینی که الحمدلله هممون داریم به فضل پروردگار جمعی که اینجا هستیم دلمون روشن به نور فطری و فطرت روشن، روشنی برامون هیچ مسئله ای نیست، اصلا از این روشندر همی گفتم چیزی نیست که افالله شک کن فاطر السماوات و الارض. آدم به هر چی نگاه کنه ببینه داد میزنه که آثار سن ساخته شدن، مصنوعیت، حکمت، آثار تدبیر، آثار قدرت در او کاملا نمودار است و نمایان. حالا سطح به صحبت این قسمت دیگه بمونه، ولذا از چیزی که خیلی مهمه اینه که انسان با توجه به این خدایی که هممون الحمدلله اینه که گفتیم بدونین، قدرت بیمانند، علم بیمانند، همه جا حاضر، همه جا ناظر، همه جا محیط، برای او امروز برو کار بریم، فردا بیا کارت را بیندازیم نیست، خوابی براش نیست، چرتی براش نیست به تعبیر خود قرآن، و مشکلی براش نیست، همه چیز در قبضه قدرت اوست. و مهربان است. چجور مهربان؟ ارحم الراحمین. وصف مهربانیش نمیشه کرد، نمیشود گفت. با این خدایی که این چنین است، هرچه خوبتر انسان این ارتباطش زیاد کنه، ربطش زیاد، تا اونجا که این دلش دائم متوجه باشه، دائم و میشود با کار دیگهش منافات نداره، به جور میشه که منافات نداره، دائم این دلش متوجه خداست، قلب متذکر به یاد پروردگار است. و لااقل وقتی کارای دست و پاگیری که مشغول هست تا تموم میشه دیگه به یاد پروردگار. من یه وقتی یه راننده ای رو دیدم، راننده تاکسی بود، من در مثلا مقداری که تو ماشین بودم حالش این هست، من وقت اینجا با خودش تو بودم. یا الله لا حول ولا قوه، همینطور یه مقدار یه چیزی بیش میاد با یک ذکر پروردگار الله، این معلوم بود که این دلش با یاد خدا مخمر شده، یعنی انس پیدا کرد، انس پیدا کرد. بله خب یه کاری پیش میاد که دیگه باید حواسش جمع اون کارا بکنه میکنه، اما همچه که اون کارا انجام شد دیگه خدا براش مطره، خدا براش چی براش مطره؟ اونی که هستی در اختیار اوست، خیلی اندش این انس با پروردگار. اینه که هرچی بیشتر سعی کنیم این ارتباطاتون رو با خدا بیشتر کنیم، گاهی سجده های طولانی آدم داشته باشه، گاهی خلوتی داشته باشه، همین نمازی که میکنه قبلش یه مقدار خودش وارسی کنه، از افکار مختلف دور کنه، متوجه پروردگار باشد انسان و مانوس باشه و از چیزهایی که میتواند خیلی در این جهت کمکمون باشه همینه که معصیت ها رو انسان که کم کنه سعی کنه که با تقوا زندگی کنه، خودش زمینه میده برای اینکه این زمینه ارتباط با خدا بیشتر بشه. و چقدر لذت داره یادم اون محبت خدا وقتی در قلبی قرار بگیره، روحی بچشد. الهی من الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بجرا. آقا از سجاد علیه السلام میگوین که پروردگارا کیه که اون لذت محبت تو رو چشیده باشه باز غیر تو را بر تو ترجیح بده؟ این خیلی دوست داره که یاد تو باشه. من الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بجرا. و خیلی وقتا بعضی این تذکر رو میدن که اگر آدم میبینه حالی نداره، زمینش کمتره، که همینطور یاد پروردگار از استغفار شروع کنه، چند تا استغفار جدی که خدا بد کردم آمدم، بدم آمدم، ولی تو خودت دعوت کردی که بدم بیام دیگه، من آمدم. اون وقت استغفار شروع کنه، کم کم دیگه خدا را خدا را خدا این دعوت کرده از گناهکار رو دیگه. و حتی به یه تعبیری به اون پیامبر امر شد که آدم های خوب رو بترسون، گناهکارا رو مجره بده. از کل پروردگار رو ما که برنامه این نبوده تا حالا خوبا رو مجره بدیم، گناهکارا رو بترسونیم، حالا چیکار کنیم؟ یعنی خوبا رو بترسون که اگر عجبشون بگیره بخوان به کارشون عملشون تکیه کنن سقوط میکنن، و من اونا رو اگر بخوام سخت برشون بگیرم اونام رد میشن. اگر بخوام سخت بگیرم گناهکارا رو مژده بده که هر چی هستید بیایید قبولتون بیایید قبولتون قبول که میکنه هیچی دوستم داره، دوستم داره. وقتی خدا دوست داشته باشه دیگه چیکار میکنه؟ وقت راه اصلیش همینه، این استغفارای جدی که آدم خدایا هرچی نفهمی، نادونی، غفلت، بد کردم، به پدرم بد کردم، به مادرم بد کردم، به بچه هم بد کردم، به همسرم رعایت نکردم، تو کسبم، کارم، از اونا پشیمونم، هرچیشم بتونم جمع و جور کنم که میکنم، هرچیم که نتونم جمع و جور کنم دیگه با تو بلده جمع و جور کنم. خدا بلده دیگه. دا اونقدر اون طرف رو بهش لطف کنه که این ببخشش اجمالش اونقدر عف بزنه، لطف بکنه این بنده ما رو ببخشش، خیلی کاری خلاف کرده اما راستی راستی آمده گفته که بد کردی، تو ببخشش. اگه تو ببخشیش ما این را هم به تو میدیم، یا اگر نه تو رو سخت میگیریم برای اون رو میبخشیم، اون رو هم حل میکنه خدا، اونه که خودمون میتونیم که انجام بدیم، اونام که نمیتونیم بله مهربانه. وقتی بچه آدم بد بیراه میکرده، اذیت میکرده، امراضی ره، ناراحتی هایی، خلاف هایی، راستی راستی آمده میگه بابا نفهمیدم دیگه اون خلاف ها نمیتونم، این بابا هر جور که میتونه اونا رو راضی میکنه، کارا رو جمع جور میکنه، بچه هم آمدی بیادی بیا بابا دیگه همه چیز در اختیار خودت، بیا آمدی و خدا هم که خلق کرده، خلق کرده. ما اگر بگیم خدا یا حالا ماه رمضان هم که هست و اون وقت روز ماه رمضان و ضیافت تو با حالا آمدیم هم چی کردیم، حالا آمدیم و استغفار میکنیم، باور کنید که اگه استغفار جدی کنیم باورم دارید خداوند متعال اصلا همش زیر رو میکنه، تبدیل میکنه سیئات را به حسنات، تبدیل میکنه سیئات را عنایت میکنه و اونا را تبدیل به خوبی میکنه، در حدی که اگر استغفار جدی باشه، اینو من بر اساس حدیث میگم، دزدی رو بر میداره یا صدقه میداره. این تو پرونده آدم بوده این دزدی کرده، دزدی هم کرده، اما جدی میگه خدا نفهمیدم بس کردم دیگه نمیکنم، بتونم هرچم مال مردم باشه بفهمم چی به چی انجام میدم، اونم که نتونم دیگه با تو پاکش کنید، پاک بشه چی بینسید، بین بسید صدقه داده لا لا دیگه خیلی حیفه که الان نگیم از استغفر الله ربی و توب الیه، استغفر الله ربی و توب الیه، صورت رو خاک گذاشتیم و میگیم استغفر الله ربی و توب الی، استغفر الله ربی و توب الی. با خدا حرف بزنی مولای، مولای مولای یا مولای، انت المحسن و انا المسیح، هل يرحم المسيء إلا المحسن. مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، یعنی خدا من گرفتارم تویی که عافیت بخشی مولای، خدا مبتلا به حسد است. مبتلا به غرورم، مبتلا به تمام، مبتلا به هوسا و شهواتم، مبتلا به بدخلقیم، مبتلا به غفلتم. اذا بازم میگم مولا انت المعافی و انا المبتلا و هل یرحم المبتلا انشاءالله. مسجد کوفه بخونیم، مناجاتای مولاست در مسجد کوفه، یک فراز دیگه شم بخونم. مولا شما بیایید وساطت کنید که خدا ردمون نکنند، شما این که واسطه همه فیوزاتید، ما مرچ هستیم تو دنیا همی ما منتصبه به شمایید، ما را منتصبه به شما بدونند و معتقدیم به ولایتون یا بقیت الله به حق مادر زندهرا علیه السلام علی نظر لطفی وساطتی بفرمایید یا خلیفت الله یا بقیت الله. ما جستیم تا یادمون میاد ناله مادرتون بین در و دیوار بلند میسوزیم متاسم تا یادمون میاد امیر مومنان و شمشیر فرق مبارکشون، تا یادمون میاد آقا حضرت مجتبی و مسمومیتشون، تا یادمون میاد گلایم کیا ابا عبدالله. ای وای از اون ساعتهایی که خیلی بر آقا سخت گذشت، وقتی بود که علی اصغر رو بغل گرفت دور اکثر اینجور نمیشه دم خیمه آمدن دیگه همه جبون ها کشته شدن شهید شدن، فرمودن خواهرم اصغرم و بیار ناولینی ولدی از سقیر. الا به رباب چرا نفرمودن؟ شاید اینجور بوده که یه مقدار این تعبیر من تعبیر شاید خوبی نباشه، خواستم بگم که نسبت به رباب آقا اختی چشمشون بیفته و اوضاع اینه و این بچهش تشنه و کاری هم قرار نیست بشه و معجزه که نمیخوان بکنن دیگه نمیدونم او تعبیر رو نمیگم که از رباب از در برخورد که بکنن حالشون چی بشه. گفتن زینبم خواهرم از در ناولینی ولی کسی میگم که همسر من نشسته بود، من دیدم بچه‌م که از تو این همسر پا شد از اون اتاقی که نشستیم، رفت اتاق دوم و رفت اتاق سوم، برگشت در اتاقا که ردیف هم بود بست و بعد نشست، بچه‌م جلوم بود. گفتم چی شد که رفتی اون اتاق و چی شد که این کار چی بود؟ گفت بله این مگز این می نشست رو این بچه، من این می دادم این مگز رو رو صورتش می شست ولی باز می نشست، مگز رو بدن خودم نشست. گفتم خوب شد، حالا من میرم تو اون اتاق و اون اتاق بعدی و مگز رو می زنم، در رو می بندم، دیگه مگز اینجا نمیاد. جریان این بوده، یعنی یه مادر یه مگز رو نمیتونه روی حالا یه بچه ایست که مدتی آب نخورده، شیر رنگ رخسارش پریده، در یه طرف رو شانه افتاده، این مصیبت رو گفتم نداره به زبونم آمد، به یاد مرحومه این بیت که امروز سالگردشون به یاد ایشان نثار میکنم که انشاءالله بهره از این محفل همه اموات و ایشان هم برده باشن، همچه که این طبل و دست آقای ما محسن دادن دیگه طب مطلب اینه، چشم به گودی نشسته، لبا خوش شده، آری رنگ بریده، فرادن و قبله، آقا خواستن ببوزن فرادن و قبله، تیر آمد و زبر من الادن اینی که گفتم از جایی بوده که بر آقام خیلی سخت گذشت که همش دشوار بوده، یه جهتش اینه، یه جمله نقل کردن مقاتل نقل کردن وقتی این چنین شد آقا خونه رو گرفتن، یه حالت پر اضطراب از مقتل برمیاد، قسم از خونه رو به آسمون میپاشن، به گنداغه میبارن، به سر صورت خودشان میبارن. یه جمله ای رو گفتن، گفتن که گفتن آسان بر من این مصیبت. این جمله وقتیست که خیلی کسی روش بشار میادی دو حرف میزنه، یه ناراحتی شدیدی کسی اذیت کرده، فشار شدید، اون وقت جای این حرف میرسه، آسان بر من این مصیبت چون خدا داره میبینه. همونو نره یا